دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای اسدی، حال شما چطوره؟
عرض سلام دارم خدمت شما حمید عزیز.
خوبی؟ خسته نباشین.
مرسی.
خیلی خوشحالم که شما رو میبینم در استودیو در این روزهای پایانی. دیگه از این به بعد دیگه قرار هست که با شما از طریق تلفن گفتگو بکنیم و صحبت بکنیم و شاید این جلسه آخری باشه که در استودیو با هم دیگه همراه هستیم و این رو باید این فرصت رو غنیمت بشمرم و حسابی از دیدار شما حظ ببرم به قول معروف.
دیگه شش ماه نمیبینی.
آره دیگه، همینجوریش هم در شرایط عادی دیدن آقای اسدی بسیار کار مشکلیه، ولی خوشبختانه من این افتخار رو داشتم که هفتگی حداقل یک بار شما رو ببینم، جدا از این که خب مدتی هم استودیوی ما در کنار دفتر شما بود و بیش از یک بار شما رو در هفته می‌دیدم و خوشحال می‌شدم از دیدنتون. آقای اسدی، قبل از اینکه بریم وارد گفتگومون بشیم، اجازه بدید که من توسط شما یک اطلاعیه‌ای دریافت کردم که در همین ابتدای برنامه شما و برنامه دنیای پناهجویان که این روزها معطوف شده به موضوعات مربوط به ایران و خصوصا جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و انقلاب 1401، این اطلاعیه رو بخونم بعد هم راجع به این اطلاعیه صحبت بکنیم، هم راجع به خبرهای شهریمون صحبت بکنیم که ببینیم در شهر گوتنبرگ چه خبرهایی هست که دوستان گوتنبرگ در واقع مطلع بشن، و هم بریم یک کمی خارج از یوتوبوری ببینیم که در مثلا حالا استراسبورگ چه خبر بود، شما چه اخباری رو دریافت کردید و از این صحبت ها. جنبش اطلاعیه رو اول بخونم. جنبش انقلابی در ایران، چالش ها و چشمانداز ها. قرار هست که روز یک شنبه 22 ژانویه ساعت 14 در فولکتوس هامارکولن در واقع یک نشستی برقرار بشه که حزب دموکرات کردستان ایران هستن، حزب کموله کردستان ایران هستن، حزب چپ ایران فدایان خلق هستن، بلوچستان، حزب مردم بلوچستان هستند، من پرچم ها رو دارم میبینم، حزب کمونیست کارگری ایران هستند، یک دونم کره زمین هست که یک گلم روشه نمیدونم مال کجاست، یک دونم حزب مشروطه ایران که پایین، ولی یه دونم بالاتریش رو
دموکراسی برای ایران فکر
دموکراسی برای ایران. و قرار هست که این نشست در واقع دارای سخنرانانی باشه: آسو صالح از حزب دموکرات کردستان ایران، فریبا محمدی از حزب کموله کردستان ایران، محمد کدخدایی از حزب مردم بلوچستان، حجت نارنجی از حزب چپ نارنجی ایران، حزب چپ ایران، احمد قربانی، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران و گلاویج رستمی، کموله، سازمان کردستان، حزب کمونیست ایران، حسن صالحی، حزب کمونیست کارگری ایران، همینطور اکبر عسکری از حزب مشروطه ایران. پس یک شنبه 22 ژانویه ساعت 2 بعد از ظهر در فولکتسوس هامارکولن قرار هست که تا چه ساعتی طول خواهد کشید آقای اسدی؟
راستش خیلی طول میکشه، چون اینا 8 نفر سخنران هست از 8 حزب و سازمان مختلف. جلسه ساعت 2 عملا شروع میشه، ولی شاید تا ساعت 8:30 شب هم ادامه پیدا بکنه.
به غیر از حزب مشروطه که من این وسط میبینم که حالا میشه گفتش که به نوعی حزب میانه هست در میان این احزاب، بقیه طیف چپ هستن. آیا قراره همشون همسو با همدیگه صحبت بکنن یا مخالفین همدیگه هم دارن، مثلا به صورت مناظره‌ای باشه، یا فقط میایم یک سری سخنرانی رو گوش میکنیم؟
ببین، دور اول باید اینجوری باشه که هر کس یه تمی داره برای سخنرانی خودش صحبت میکنه. اون موقع ممکنه مثلا یه دوری هم بذارن در مورد صحبت های همدیگر اظهار نظر بکنن. مثلا هر کدوم از این حزب ها در مورد مثلا سخنرانی اون یکی حزب مثلا اظهار نظر بکنه، در مورد پلتفرمشون، آینده ایران، برنامهشون چیه، اهدافشون چیه، ایران و فردا رو چگونه میخوان اداره بکنن. یکی ممکنه بگه فدرالیسم جواب هست، یکی بگه مثلا نه خیر فدرالیسم جواب نیست، یکی بگه تمامیت ارضی، یکی بگه تمامیت ارضی معنی نداره، یکی بگه خب مثل خود مختاری ها چی میشه. حتما همه این مسائل بحث میشه.
خب جای احزاب دست راستی اینجا کجاست؟
احزاب دست راستی هم هستن، اینا همشون چیز نیستن
به نوعی. در واقع من همه رو اینجا چپ میبینم دیگه. حالا به نوعی در واقع
حزب مشروطه نمیتونه حزب چپ باشه.
حزب مشروطه حزب میانه است، یعنی در واقع حزبیه که نمیشه بهش حتی
لیبرال
دیگه، وسط کاره، یعنی در واقع نه چپه نه راسته. بنابراین در واقع شاید پیشنهاد من این باشه که شاید در آینده در واقع این سخنرانی ها رو برای طیف راست احزاب ایرانی هم قرار بدید و بعد هم به صورت مناظره چپ و راست با هم بشینن صحبت بکنن، نقطه نظرات چونو بگن.
اینطور نیست که مثلا اینا که در دسته چپ قرار میگیرن گویا مثلا خیلی مثلا هم نظر هستن. نه، مثلا با فدایان اکثریت خیلی اختلاف داریم، خیلی زیاد. مثلا چون با حزب توده خیلی مثلا خودشو چپ میدونه ولی هیچ قرابتی با هم نداریم. میخوام بگم که حزب دموکرات کردستان حزب چپی نیست. در نتیجه مثلا میخوام بگم که اون وسط چپترینش کاملا سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری هست فکر کنم.
آره دیگه، ولی در مجموع طیف چپ جامعه،
طیف چپ جامعه،
جامعه هستن. خیلی هم خوبه، ولی امیدوارم که به زودی مثلا نه این که بذارین حتی با بینش گپ بیفته یا فاصله بیفته، یک برنامه‌ای هم ترتیب بدید برای اینکه دوستانی که در احزاب دست راستی هستن، بیشتر حتی پادشاهی خواهان، حتی کسانی که به صورت محرز سلطنت طلب هستن، حالا اگر حزب خاصی رو در واقع نمایندگی میکنن، بیان سخنرانی بکنن و این نشست ها بعدن که روبروی همدیگه قرار بگیرن، نقطه نظراتشون رو بگن، حتی با مخالفت همدیگه، برایندش و فرایند این نشست ها و صحبت ها در عامه مردم، به عنوان من به عنوان یه فرد عادی به شدت یاد خواهم گرفت که چجوری.
به هر حال این جلسه رو ABF
آره می‌خواستم الان همینو بگم که در واقع نذاشتین دیگه.
ولی من فکر می‌کنم که خب خیلی خوبه.
البته به اصرار تالندم کمون هم در واقع حمایت کرده از برنامه.
ولی من فکر می‌کنم که هر جلسه ای در این سطح صورت بگیره، به نظر من خوبه که مثلا ترکیبی از چپ و راست جامعه مثلا باشه، علی لیبرال و همه این چیز هم باشه خوبه، ولی بالاخره ترکیبی متفاوت باشه. جدل ها خیلی راحتر، اختلافات بین این احزاب، نگرششون، بالاخره برنامه شون، اینکه اینا چگونه میخوان جامعه رو اداره بکنن، خیلی عیان‌تر میشه، خیلی روشن‌تر میشه. آدم خیلی میتونه تفاوت اینا رو خیلی آشکار ببینه وقتی مثلا مجموعه احزاب فقط چپ باشن یا راست باشن، خیلی نمیتونی مثلا اختلاف بین اینا پیدا بکنی اون موقع. ولی اگر اینجوری باشه، به نظر من همین بحث همین جلسه هم که بالاخره این 8 جریان سیاسی به نظر من خیلی چیزای متفاوتی دارن و جدل خیلی جالبی حتما صورت میگیره تو این جلسه. من شخصا دعوت میکنم همه شهروندان و مقیم ایتوری تو این جلسه شرکت بکنن. این روزا روز این هم در این حال ما مشغول انقلابی میخوام جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم. یه آینده دیگه ای مثلا در
حالا من یه پیشنهاد دیگه هم دارم. من میگم که یک ایمیلی برای MNF بفرستین و در واقع از من هم کمکتون خواهم کرد تا اونجایی که از دستم بر بیاد که در واقع بتونید این سخنرانی ها رو به صورت لایو روز یک شنبه ساعت خالی ساعت 2 بعد از ظهر ساعت خالی مربوط به موج رادیویی MNF هست و میتونید این ساعت ها رو به صورت ساعتی مثلا تقاضا بکنید. من فکر میکنم که موج رادیویی MNF هم حتما استقبال خواهد کرد. این برنامه رو برای اون شهروندانی که احیانا نمیتونن حضور داشته باشن هم از طریق رادیو در واقع ارسال بکنید، یک نسخه بکاپی هم ازش داشته باشید که آدم بتونه در فرصت‌های مختزی استناد بکنه، برگرده به اون سخنرانی‌ها، داشته باشه اینها رو به عنوان بکاپ، گفته‌ها رو بدونه چی هست، بیشتر آشنا بشه با این دوستان که قرار سخنرانی بکنن. من فکر کنم که اگر که شما یک ایمیلی به MNF بزنید، حالا آدرس ایمیل MNF رو میدم به عنوان یکی از برگزار کننده ها، میتونه که در واقع خیلی مثمر ثمر باشه برای اینکه سطح آگاهی جامعه نسبت به دانشی که این سخنرانان دارند بالا بره، کمک خواهد کرد. حالا
به نظر من خیلی پیشنهاد خوبیه.
میگه کلن ما کارمون اینه که پیشنهاد خوب
بده، باید روی هوا قاپید.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. با کمال میل من هم خودم کمک خواهم کرد و اگر امکانات تکنیکی هم در این زمینه لازم داشته باشین در اختیار قرار میدم. به سادگی شما میتونید این برنامه رو به صورت لایو از همونجا پخش بکنید و حالا مسائل تکنیکیش رو میتونیم به راحتی بعداً با هم دیگه صحبت بکنیم. اما خواهشم اینه که واقعا آقای اسدی به عنوان فردی که با همه گفتگو میکنه، طیف‌های دیگری از جامعه و مخصوصا طیف‌های دست راست جامعه رو هم در واقع دعوت بکنه. اجازه بدید یه شنونده داریم روی خط ارتباط، ببینیم که چی میفرمایند. درود بر شما، صدای شما روی خط هست.
درود بر شما حمید خان، درود بر آقای اسدی.
احوال شما
باشه. درود بر شما شب جان.
خسته نباشید. فکر کنم آقای اسدی هم از فرانسه اومدن.
نه
آقای زنگ زدن. آقای اسدی فرانسه نبودن؟
نشد که
برم. من نمیتونستم برم شب جان. من تازگی یه بیمارستان بودم و یه عمل جراحی کردم دیگه.
نشستن 19 ساعت رفت و برگشت کمی
40 ساعت باید میرفتم و برمیگشتم. نمیتونستم.
آرزوی بهبود برات. آرزوی بهبود داریم براتون آقای اسدی.
مرسی، مرسی شب جان. برای شما هم همچنین.
خیلی متشکرم. من همین در رابطه با این خیلی مسئله شما پیشنهاد جالبی کردی در رابطه با همین اینکه به صورت لایو مثلا دیده بشه، به نظر من خیلی خوبه، چون معمولا یه سری واقعا سر کار هستم وقت نمی کنم. خب آدم یه مقداری براش خیلی چیزا اینجا روشن میشه و به حساب یه مقداری صحبت ها رو میشنوه و به حساب گرایش های سیاسی مختلف رو هم میگیره از اون راست. به نظر من این پیشنهاد خیلی جالب بود. بعد خدمت شما عرض بکنم که من اگه یادتون باشه در همون هفته های اول خیزش مردم ایران، خب من جزء سازمان و گروهی نیستم، جزء حزب و گروه و سازمانی نیستم. یادتون باشه من فراخوانی حمید خان دادم در رادیو شما. چقدر عالی میشد که درست در رابطه با همین نشستی که اصلا من از تمام شخصیت های سیاسی شهر، حالا جزء علارغم که جزء حزب و گروهی باشن، دعوت کردم و حتی جامعه هنری شهر گوتنبرگ، رسانه ها و همه کسانی که به حساب صاحب نظر هستن و برای کشورشون در حال مبارزه و فعالیت هستن. ولی خب چون همونجوری که گفتم هیچ موقع جزء حزب و گروهی نیستم، به هر حال به صورتی شاید فرمالیته نتونستم از دوستان خواهش کنم. فکر کنم اگر این طرح خوبی است که آقای اسدی از تمام شخصیت ها و حتی هنرمندا انجمن های هنری و همه، چون فکر میکنم انقلاب ایران در یک مرحله ای الان هستش که ما باید به نحوی، این حرف من بود از دو ماه پیش، که ما باید بشینیم سر یه میز و تصمیمات بهتری بتونیم بگیریم بتونیم ببینیم ارگانیز کنیم مبارزات و تظاهرات رو و همه اتفاقاتی که میفته در شهر رو بتونیم به نفع احسن همه یا همه کسانی که با هر عقیده سیاسی که هستن و وجود دارن. من فکر کنم شاید این فراخوان آقای اسدی شاید به عنوان یک حزب و گروه سیاسی بدن شاید بیشتر مورد استقبال قرار بگیره که یک روزی همه جمع بشن در یک محلی و بتونیم یک تصمیمات جدی رو برای کشور مبارزات حمایت از مردم ایران بگیریم. یک دومی که ما جمعه با آلمان عزیز و یه سری از بچه‌ها حدود 7-8 نفر جلوی دادگاه سوئد کینگستریت سوئد رفتیم، یک درخواست نامه تهیه شد روز 4 ورقه آفیرا درست نوشتیم به صورت سوئدی که اگر همین خان خواستید من میتونم سوئدیشو بخونم، ولی اگر خواستید میتونم ترجمه فارسیش هم برای بخونم یا برای شما بفرستم. الان در حال حاضر ترجمه فارسیشو ندارم ولی میتونم این کارو بکنم.
آره خیلی خوب میشه، من در رادیو خواهم خوند.
در رابطه با حمایت از وکلای ایرانی هستن که در بند هستن، در زندان هستن و رژیم جمهوری اسلامی اونها رو زندان کرده به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی که تعدادش میگن زیاد هستش. ما عکس اینا رو چاپ کردیم، رفتیم اونجا یک ساعتی جلوی دادگاه جلوی تینگست وایسادیم و به هر حال سعی کردیم کسانی که وکلایی که از جرات میشن ارائه بدیم این نامه یا این درخواست یا این اطلاعیه به دست تینگست سوئد رسید. ما به تمام مراکز قضایی این رو ایمیل کردیم این درخواست نامه رو برای حمایت از وکلای ایران، چون به هر حال اونا هم خودشون قضات هستن و این من نیم در جدن نبودم که فکر نمیدونستم، ولی متوجه شدم که به سبب سیستم قضایی اینجا با سیستم قضایی ایران خیلی ارتباط نزدیکی دارن و باز هم اینم نمیدونستم که خیلی حمایت ها شده از قبل از اینکه حتی ما این به سبب درخواست نامه رو بدیم از وکلای ایران. خود وکلای سعودی خیلی حمایت کردن در رابطه با آزادی کلی از وکلایی که هم در زندان های به سبب جمهوری اسلامی هستن و امیدواریم که به هر حال افکتش رو داشته باشه. برای تمام ادارات قضایی سوئد و دادگاه‌ها و تینگست ها ما اینو ایمیل کردیم، یه حدود یک ساعتی هم جلوی تینگست بودیم با بچه های عزیزی که محبت کردن، اسم همه رو نمیبرم ولی آرمان عزیزم با ما بود که آرمان الان مسافرت هستن، یک هفته مسافرت هستن. و مسئله آخرم به وقتی برنامه‌تون رو خیلی گرفتم عذر میخوام،
خواهش می‌کنم.
مسئله آخر هم آقای شجاع من می‌خواستم از شما یه خواهش بکنم. من در رابطه با طرحی که یا پیشنهادی که آقای زراعتی دادم، من اون 2-3 دقیقه آخر رادیو رو باز کردم چون سر کار هستم نرسیدم. اگه لطف کنید یک توضیح کوچیکی بدین که طرح ایشون، من متوجه نشدم.
حتما با کمال
پیشنهادش خیلی
متشکرم.
آرزوی برای همه دوستان، آرزوی بسیار بهبود برای آقای اسدی عزیز و متشکرم از برنامه‌های زیبای شما حمید خان. مرسی از
لطف دارین، قربون شما، ممنون. چاو عزیز، در ارتباط با همین سوال آخرشون رو من اول پاسخ بدم که در ارتباط با پیشنهادهای زراعتی، اولا که این برنامه خب لینک میشه و معذرت میخوام، در وبسایت رادیو پیام شما میتونید که بعداً آرشیوش رو بشنوید، به صورت کامل توضیحات آقای زراعتی و متن پیشنهادشون رو قرائت کردم، ولی جداگانه من برای شهاب عزیز در واقع متن پیشنهادی آقای زراعتی و دوستان رو میفرستم که ایشون هم مطالعه بکنن. در واقع دلم نمیخواد الان وقت برنامه رو خیلی بگیرم، ولی برای آقای شهاب میفرستم اینو. برای سایر در واقع صحبت‌هاشون هم که دستشون درد نکنه که رفتن به جلوی تینگزرت و کار درست و به جایی بوده. و نکته اول هم که در ارتباط با فراخوانی هست که شما اقدام اولیه‌اش رو کردین و این به نظر من یک کار عملی خوبی هست که بشه به نمایندگی از احزاب با صدای این احزاب آشنا شد، فارغ از اینی که اول من فکر میکنم یعنی نه که من فکر کنم، من به نظرم میرسه اینگونه که بایستی اول با فرم‌های حکومتی ما مردم آشنا بشیم در وهله اول. باید بدونیم چند نوع فرم حکومتی وجود داره، چقدر آگاهی داریم در این فرم‌های حکومتی. شما مردمی هستیم که سالیان سال بر سرمون استبداد
بودیم،
آره استبداد بوده سرمون، و الان تازه چشمانمون باز شده برای اینکه فرم‌های مختلف حکومتی رو در ابتدا بشناسیم، بعد بر اساس اون انتخاب و سلیقه خودمون به دنبال احزاب هم نظر با تفکرات خودمون بریم و در واقع مطالعه‌مون رو در این زمینه بالا ببریم. ولی اقدام عملی شما بسیار نیکو هست در این زمینه، امیدوارم که اون بخش دست راستی رو هم بیشتر در نظر بگیرید. حالا من تأکید میکنم
البته این ابتکار فقط شخصی من نیست، ابتکار مجموعه‌ای هست که بالاخره جمع
سوران هم توش هست.
بله
من سلام میکنم به سوران، گرچه که احتمالاً سر کار منو نمیشناسه.
آقای طالبی خیلی زحمت کشیده تو این زمینه.
آقای طالبی که همیشه برای جامعه ایرانی زحمت کشیدن، دست آقای طالبی هم درد نکنه. آقای اسدی بریم یک کم به استراسبورگ یه سری بزنیم. در خبرها اومده بود بیش از 12,000 تن، در خبرهای غیر رسمی اومده بود نزدیک به 50,000 نفر، یعنی آماری که اینفلوئنسرها با توجه به افراد مثلا لیدرهای هر گروهی مثلا جمع زده بودن، افرادی که با خودشون برده بودن به استراسبورگ، مجموعش قریب به 50,000 نفر در واقع دیروز در استراسبورگ جمع شدن، علی‌رغم اینکه هوا بارانی بوده. شما فکر میکنید چقدر تأثیر داره این حرکت در اینی که اروپا واقعا سپاه پاسداران رو برای یک بار و برای همیشه در لیست در واقع تروریست ها قرار بده؟
اولا فکر نمی کنم 50,000 نفر، ولی من که خوشحال می شدم اگر 100,000 نفرم شرکت می کرد، بسیار بسیار خوشحال.
خبرهای رسمی میگه 12,000.
ولی واقعا پیشبینی مردم اینجوری نبود. یعنی من هر کسی رو باش صحبت می کردم می گفتن شاید 5,000 نفر، شاید 6,000 نفر، ولی من خودم مثلا حدس 10,000 نفر رو مثلا می زدم که شرکت می کنن، چون یه درجه زیادی از کشورهایی که مردم می رفتن خبر داشتم. مثلا توی فرانکفورت، فقط فرانکفورت 9 اتوبوس رفته بودن، 9 اتوبوس از یک شهر خیلی زیاده. در نتیجه بیشتر 20,000 نفر رو دارن میگن، یعنی خبرگزاری ها روی 20,000 نفر رو
میگن. من خبرهای رسمی که دنبال کردم عدد 12,000 نفر رو، البته بگم این آماری که گرفته میشه معمولاً برای یک لحظه هست که مثلا یک تصویری گرفته میشه توسط پلیس امنیتی که اون منطقه قرار داره و اون جمعیت حاضر در اون مثلا در پیک شلوغیش مثلا اون بخش رو میگیره، قبل و بعدش رو دیگه در نظر نمیگیره. رو همین حساب این آمار تقریبی 12,000 نفر رو ارائه میده، ولی قطعاً تعداد بیشتری از 12,000 نفر شرکت کردن در این مراسم و تجمع اعتراضی مقابل پارلمان اروپا.
ولی کلن اینجوری در نظر بگیریم، جمعیت بسیار بسیار زیادی شرکت کردن، واقعا اصلا پیش بینی نمی شد اینقدر مردم توی روز دوشنبه روز کاری هست برن توی کشور دیگه، از چندین کشور مثلا اتوبوس بگیرن، هواپیما بگیرن، برن اونجا این تظاهرات باشکوه رو برگزار بکنن. به نظر من خب این یکی از نشانه های برجسته و قدرتمند این انقلاب رو نشون میده، یعنی همت مردم، یعنی اراده مردم، یعنی راسخ بودن مردم و پایداری مردم برای وزیر کشیدن جمهوری اسلامی رو نشون میده. این به نظر من خیلی خیلی تأثیر داره و خیلی تأثیر مستقیم روی تصمیمات اتحادیه اروپا میذاره، روی تصمیمات دولت‌های دیگه میذاره. و به نظر من خب این مسئله همزمان شده بود با اعدام این کی بود اسمش؟
اکبری.
علی رضا اکبری که جمهوری اسلامی از 3 سال پیش اینو زندانی میکنه و بعد توی این برها به خاطر مثلا درگیری های داخلی و مسائل اینچنینی با عنوان جاسوس انگلیس قالبش میکنن و میان اعدامش میکنن. و بالاخره همزمان میشه این تظاهرات به این همزمان میشه با انزجار و تنفر دولتای اروپایی از این اقدام مثلا جمهوری اسلامی. در نتیجه خب از نگاه مثلا نماینده هلند وقتی صحبت میکرد که مثلا خیلی قشنگ صحبت میکرد، خیلی دقیق صحبت میکرد، میگفت که به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی، انقلابی مثلا اینجوری بگم که انقلابی بسیار شجاعانه است، شورانگیزه، تحسین برانگیزه، قدرتمنده، مردم دنیا رو مثلا یه جوری جذب میکنه این شعار. و به نظر من همین شعارم که باعث شده اینقدر مثلا حمایت جهانی از انقلاب ایران مثلا زیاد باشه در میان دولت ها، پارلمانتاریست ها، سازمان های بین المللی، سلبریت های مثلا خیلی معروف و مثلا شناخته شده. اینا نشانه قدرت این انقلابه به نظر من، نشانه اراده مستقیم مردمی هست که عزم کردن جمهوری اسلامی رو وزیر بکشن و دارن وزیر میکشن. این که الان مثلا سرکوب میکنه، این که مثلا در 15 روز نخست مثلا سال جاری 96 نفر رو میدزدن مثلا تو کردستان از آدمایی که فکر کردن که فعالیتی کردن یا آدمایی که مشهورن، نمیتونه مثلا دلیلی برای سرکوب مثلا این انقلاب باشه، نمیتونه دلیلی برای مثلا به خونه فرستادن مردم باشه، میتونه انزجار مردم رو بیشتر کنه، میتونه نفرت مردم رو از این رژیم و از رفتارش با مردمش بیشتر کنه. و بالاخره دیروز هم یک مراسمی بود در هشگی شهر سرندج به مناسبت 40 روز هومن عبداللهی، مردم خیلی زیادی در اون مراسم شرکت میکنن و اونجا مرگ بر خامنه ای میگن، مرگ بر جمهوری اسلامی میگن، مرگ بر مزدوران محلی رو سر میدن و پدر هومن عبداللهی اونجا سخنرانی میکنه. توی سخنرانی خودش میگه که شمایی که اینجا ایستادین برای سرکوب و غیره، اینو بدونین که ما درست پسرمونو از دست دادیم ولی سربلندیم، همه مردم با ما، شما سربزیر هستین، ما سربلندیم، خجالت بکشین، برین مملکتو ول کنین. و شعار میدن از زاهدان تا تهران، از کردستان تا زاهدان، به هر حال مردم ریختن تو خیابون و این شعاره رو تکرار میکنن اونجا. اون نشون میده که بالاخره این انقلاب با قدرت ادامه پیدا میکنه، یه جایی ممکنه رژیم با وحشیگریش مثلا سرکوبش بکنه، 10 دیگه به اشکال گوناگون سر بلند میکنه و بالاخره حرکت دیروز در فرانسه به نظر من بی نظیرترین حرکتی بود بعد از حرکت برلین.
یعنی این که میتونه در واقع باعث بشه که واقعا پارلمان اروپا این تصمیم رو قاطعانه اتخاذ بکنه.
ببین، حالا هنوز تمام این گفتگوهایی که من دنبال کردم با پارلمانتاریست‌ها، با فعالین، با خبرنگارا، با کسایی که بالاخره تو این زمینه صاحب نظرن، هنوز نگفتن که ما چه اقدامی به طور قاطع میکنیم. آیا مثلا واقعا سپاه پاسداران رو میبریم توی لیست تروریست، نهادهای تروریستی یا نه؟ ولی گفتن که این برخورد، این اقدامات شما ایرانی ها ما رو به اون طرف میبره، اقدامات مثلا پیشگیرانه تری علیه سپاه پاسداران مثلا انجام میشه.
سالیان سال در خارج از کشور همه در این فکر بودن که واقعا خارج نشین ها چه کارهایی میتونن بکنند برای در واقع مردم داخل و برای آزادیشون چه مسیرها و چه راهکارهایی وجود داره. خوشبختانه طی 4 گذشته گام های بلندی خارج نشین ها و افرادی که خارج از کشور زندگی میکنن به با همبستگی و اتحاد مردمی تونستن بردارن و انقلاب مردم رو به جلو ببرن. یک هماهنگی صدا هست بین داخل و بیرون، یک پل ارتباطی، یک پلی از همدلی که واقعا کارها رو به درستی داره جلو میبره و امیدواریم که در آیندهش هم به زودی. یعنی دیشب بود داشتم پیش خودم فکر میکردم که حالا یه پرانتز باز بکنم، فهم اگر که واقعا مثلا حالا این سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره، خامنه ای بمیره مثلا، حالا دق کنه و از این دست اتفاقا بیفته، چه مراسمی باید بگیریم، چقدر باشکوه باید جشن بگیریم، چقدر باید شادی کنیم، حالا همگام با مردم ایران چقدر باید در واقع شیرینی پخش کنیم، سطح یوتیوب رو باید بریم شیرینی پخش کنیم واقعا.
درسته، به نظر من در نبود خامنه ای ها و در نبود سپاه پاسداران، مردم نه تنها مردم ایران، مردمان دیگری در دنیا
خاورمیانه اصلا
راحتر زندگی میکنن، یعنی به طور واقعی راحتر زندگی میکنن. شما نگاه بکنید به انگیزه های تروریستی، اقدامات تروریستی، کارهایی که در این رابطه در دنیا دارن انجام میدن، یعنی تخریب علیه مثلا مردمان کشورهای دیگه، مردمانی که هیچ وقت مثلا شاید مثلا هیچ وقت ایران نرفتن، هیچ وقت مثلا مثل ما نمیدونن اون کشور کجا هست، ولی اقداماتی که جمهوری اسلامی تو این سالها در دستور کارش بوده، کسانی رو نشونه گرفته که هیچ وقت نه ایران رفتن، هیچ وقت شاید حتی اسم ایران رو نشنیدن، که مثلا زیر آوار مثلا بمبگذاری ها یا مثلا توی رستورانی که مثلا فعالین سیاسی رو مثلا بر رگبار میبندن یا ترور میکنن یا اقدامات تروریستی در عراق، در کل منطقه، در یمن، در
سوریه، یمن،
سوریه، در همه کشورهای اروپایی، همه اروپا سالهای مثلا قبل چقدر دست به ترور زدن، چقدر آدمای مشهور و مطرح و مثلا کشتن و ترور کردن و بالاخره تعدادی از خودشون هم به دام افتادن، دستگیر شدن و بالاخره این به نظر من خیلی مهمه که در نبود خود سپاه پاسداران و خود خامنه ای ها، مردمان بیشتری در دنیا راحت‌تر زندگی میکنن، بدون ترس زندگی میکنن، آسوده زندگی میکنن، آسوده شب میخوابن، ولی تا اینا وجود داشته باشن، اینا تخریبگرن، یک جریان تخریبگره، یعنی فقط جنگ و خونریزی و خشونت و کشتن و به خاک و خون کشیدن اصلا مبنای وجودی اونا رو مثلا فلسفه
میده.
وجودی اونا رو اصلا تشکیل میده به طور واقعی، یعنی عملا ما دیدیم دیگه در تمام این سالها این جمهوری اسلامی جز این برای هیچ، نه مردم ایران نه مردمان دیگه هیچ دستاوردی نه تنها نداشته، همش جنگ، همش گسترش تروریسم، همش ناامن کردن محیط، همش ناامن کردن منطقه. ببینو عراق رو چیکار کردن؟ اون عراق رو اصلا بدبخت کردن مردمشو، اینقدر نفوذ کردن، اینقدر آدم کشتن، اینقدر تروریسم رو توی اون جامعه گسترش دادن، پرورش دادن و بالاخره هر روز که نگاه میکنی براحتی خاک اون مملکت و شهرهای اون مملکت رو به موشک میبنده، به بهانه اینکه اپوزیسیون ایرانی اونجا هست، یا اینکه مثلا در بغداد بمبگذاری میکنه، یا اینکه مثلا میره پشت جریانات ارتجاعی مبارزه مردم رو برای مثلا
حقیقت اشاره دیگه. 44 ساله که واقعا آرامش رو از یک محیط بزرگ جغرافیایی غنی جمهوری اسلامی گرفته، حالا نامش جمهوری اسلامی ولی پشت پر ما همیشه رئیس جمهورامون از دوره خاتمی به این طرف که کمی فضای سیاسی در دهه 70 مثلا، حالا قبل از حادثه کوی دانشگاه و اتفاق تلخ کوی دانشگاه اتفاق افتاد، ما فکر اون موقع من ایران بودم و فکر میکردیم که مثلا دیگه الان فضای جامعه رو به باز شدنه و جنگ تمام شده، دوره سازندگی هم دوره رفسنجانی تمام شده و الان با ورود خاتمی گفتگوی تمدن‌ها به وجود اومده. در صورتی که همون موقع هم باز هم آرامش وجود نداشت و یک دولت در سایه یا یک دولت در پنهان همیشه وجود داشته و این کسی نبوده به غیر از ما ایرانی ها دولت در پنهان رو درک میکنیم میفهمیمش. هیچ جای دنیا اصلا نمیفهمن دولت در پنهان یعنی چی و توضیح دادن اینی که آقا نه رئیس جمهور ما اون قدرت کافی رو نداره که مثلا فلان کارو بکنه، یک باید یه سری مجوزهایی از پشت صحنه بهش داده بشه تا بتونه یه حرکتی رو بکنه، درکش برای جامعه هایی مثل جامعه سوئد به شدت مشکل بوده سالیان سال و همین حرکت 4 ماهه اخیر باعث شده که اینها هم متوجه بشن که آره الان اون دیگه در پنهان نیست و یواش یواش دیگه سرش داره از زیر لحاف به جورایی میزنه بیرون و داره شناسایی میشه و به زودی هم که تحریمش و تعریف شدنش در لیست و نهادهای تروریستی بسیار هم کمک کننده است. آقای اسدی ببخشینا، توییت مشترکی از سوی آقای رضای پهلوی، خانم مسیح علی‌نژاد، آقای علی کریمی، خانم گلشیفته فرهانی، نازنین بنیادی همزمان با تجمع در یعنی شب قبلش استراسبورگ منتشر شد، یعنی توییت همزمانی بود، باز هم در ادامه توییت های مشترکی که زده شد با این عنوان که بیش از 4 دهه هست که سپاه پاسداران در داخل و خارج ایران ترور و سرکوب و کشتار می کند. درخواست از جامعه جهانی روشن است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست تروریستی بگذارید. آغوش ملت برای آنها که جنایتی نکردند باز است اگر به مردم بپیوندد. اگر که درست اشتباه میکنم اصلاح هم بکنید. میخوام ببینم که دومین در واقع توییت مشترک افراد سرشناس حالا از هر شاخه‌ای چقدر تأثیر میتونه در روند روبه جلوی این انقلاب داشته باشه و شاید اگر که وارد حاشیه نخوام بشم چرا این بار به صورت مستقیم حامد اسماعیلیون که یکی از حالا چهره‌های مشخص اپوزیسیون شده طی در واقع 3 سال گذشته چرا این بار در این توییت مشترک نشده با این دوست سایر؟
من نمیدونم، به هر حال توی توییت اولیام که دادن اگر یادت باشه حامد اسماعیلیون در با یک عمل انجام شده روبرو شده بود، خودشان توضیح داد بود، به توییت برام فرستادن، من نمیدونستم که تایید بکنم امضا بکنم نکنم، بالاخره هست با کسای مشورت کرد و بالاخره امضاشو گذاشت و اینا. ولی خب وقتی مثلا نگاه میکردی که برخوردش یه جوری دیگه بود، لابد این دفعه مثلا امضاش اونجا نیست، به هر حال نخواسته باشه دیگه، ولی ولی خودش به همراه مثلا خانواده های مثلا جانباختگان هواپیمای اوکراینی اونها هم توییت کرده بودن و به هر حال گفته بودن
متن مشابه این رو دادن بیرون، اون به جای خودش. میخوام ببینم که خود این جمله چه مشکلی داشت که با این جمله همراه نشد.
ببین مسائل پیچیده تر از اینه که فکرشو بکنی، یعنی من بالاخره ببین من 100 کلیپ از رضا پهلوی دارم که اسب پاسداران مرتب دفاع کرده، مرتب گفته اگر قرار امنیتی در آینده ایران برقرار بشه همین سپاهی هستن باید برگذارن، باید امنیت برقرار کنن، همین سپاهی هستن باید اون آرامش به اون کشور برگردونن، همون سپاهی هستن باید جامعه رو کنترل بکنن، همون سپاهی هستن ال بکنن بل بکنن. و امروز بعد از 10 میلیون نفر که مثلا میاد پای اینکه سپاه پاسداران باید بره توی لیست تروریست میاد امضا میکنه، باز هم جای خوشحالیه. این نشانه فشاری هست بالاخره رضا پهلوی رو به این نتیجه میرسونه که بیاد بگه سپاه پاسداران باید تحریم بشن، باید بره توی لیست تروریست. برای من جای خوشحالیه که بالاخره همچین کسایی میان این کارو میکنن. با همه اون کلیپایی که تعلمن در مورد سپاه دیدم یا سوالاتی که در مورد سپاه،
یه پرانتز باز بکنم که خطهای تلفن 031-54-0038 و 031-54-0039 از همکنون تا ساعت 12 که از حضور شما مرخص میشیم باز هست که اگر که دوست داشتید در بحث شرکت بکنید، ما تا پایان ساعت 12 یعنی تا شروع ساعت 12 در واقع صحبتامون رو با آقای اسدی ادامه میدیم، به دلیل اینکه کمی دیرتر برنامه رو شروع کردیم در واقع صحبت‌ها رو ادامه خواهیم داد. برای همینم خیلی خوشحال میشیم که بتونیم نقطه نظرات مختلف رو در ارتباط با مباحثی که مطرح میکنیم بشنویم. دیشب هم آقای رضای پهلوی مصاحبه‌ای داشتن با شبکه تلویزیونی من و تو. من ندیدم هنوز این و البته قطعا خواهم دید و فکر میکنم که در آینده هم با شما هم با سایر دوستان راجبش بشه که اظهار نظر کرد. شما دیدین این مصاحبه رو؟
نه من نرسیدم نگاه نکردم. تو جلسه بودم تا آخر شب نتونستم ولی حتما نگاه میکنم.
خب حالا باز از یک زاویه دیگری بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم، آیا در واقع یک جورایی از ذهن بعضی ها این نمیگذره؟ فقط من دارم از یه زاویه دیگری به قضیه نگاه میکنم، نه اینی که بگم منظور نظر من اینه، این نیست، ولی از نگاه بعضی ها این ذهن یا این ذهنیت در واقع رد نمیشه که آقای رضای پهلوی رو میخوان بولد بکنن به عنوان یک فرد رهبری کننده این قیام و به عنوان یک فرد رهبری کننده این انقلاب و این جریان و این جنبش در واقع بشوننش یه جایی و یک مثلا حرکتی از این بابت صورت بگیره. این نگاه نگاه حمید شجاع نیست، دوستان شنونده تصور بی جا نکنید، من فقط دارم ذهنیت‌های مختلف رو تعریف می‌کنم. می‌خوام بگم که از بابتی چقدر می‌تونه این خوب باشه، چقدر می‌تونه بی تأثیر باشه و چقدر می‌تونه اثرات منفی داشته باشه. این رو برای ما بگی.
ببین این که رضا پهلوی قرار بیاد مثلا بشه یه کاری در مورد ایران مثلا بشه، مثلا چه می‌دونم،
نه اشتباه تصور نکنید، من راجع به فردای ایران که آزاد شد صحبت نمی کنم، من راجع به از الان میگم تا موقعی که جشن پیروزی و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی رو میگیریم.
آره من همین رو دارم میگم به نظر من هیچ کسی، نه هیچ حزبی، نه هیچ شخصیتی الان نمیتونی مثلا به حکم این که مثلا تعدادی در خارج کشور میرن پشت مثلا رضا پهلوی قالبش میکنن به عنوان مثلا کسی که رهبر آینده ایران میشه. من تصور نمیکنم جنگ اساسی در داخل ایران هست، مردمی که در داخل هست نوع دیگه ای فکر میکنن، شعرهایی که در داخل هست نوع دیگه ای، بحثی که هست نوع دیگه ای، هیچ کدوم از اینا نشون نمیده که مثلا مردم به دنبال این هند. دوباره مثلا رژیمی که یک بار ساقط شده سرنگون شده دوباره همون بیاد سر کار.
نه قطعا منم سوالم این نبود، منم میگم که اصلا مردم ایران دنبال این نیستن که خاندان پهلوی به سلطنت برگردن. من دنبال این نیستم اصلا، اینی که اصلا در آینده ایران چه اتفاقی میفته و چه فرم حکومتی رو ملت ایران انتخاب میکنه اون یه بحث دیگه است. اون اصلا سوال منم نیست، اون فردای ایرانه و فردا مشخص خواهد شد. نه من، نه شما، نه هیچ کس دیگه نمیتونیم به مردم ایران بگیم که این چیزیه که ما بر شما غالب میکنیم. اصلا همچین اتفاقی نخواهد افتاد، یعنی مردم ایران زیر بار همچین چیزی نمیرن و انتخاب 100% خودشون خواهد بود. چیزی که من دارم میپرسم از شما در ارتباط با جریان این مسیر هست. ببینید ما میخوایم یک تیم فوتبال تشکیل بدیم که این تیم فوتبال بره با تیم فوتبال مدرسه مقابلمون، بچه هامون برن با بچه های تیم مدرسه مقابل فوتبال بازی کنن. این تیم هماهنگی لازم داره، این تیم مربی میخواد، این تیم تمرین میخواد، این تیم نیرو میخواد، این تیم نیروی جایگزین میخواد، این تیم میدونین همه اینها رو بهش فکر میکنیم و برای اینی که یک مسابقه فوتبالی در یک زمین بی‌طرف هم بخواد انجام بشه و این دوتا تیم در مقابل همدیگه قرار بگیرن و برای اینی که ما پیروز از این میدان بیایم بیرون، نیاز به یک رهبری و یک مدیریت درستی داریم. در این که شکی نیست، شک داریم نسبت بهش؟
نه شک نداریم. من فکر میکنم که جنبشی که در ایران وجود داره، به وسعت ایران خارج و داخل الان تقریبا وصل شدن به هم، یعنی فاصله شما نمیتونه ببینی بین ایران و دنیای مجازی، این کارو کرده که این فاصله ها رو به هم چسبونده، به هم وصل کرده. در نتیجه خب مردم در عین اینکه میخوان جمهوری اسلامی رو بندازن بسیار هم کنجکاو هستن. سطح تشکل و سازمان و تشکل دانشجویی و معلمی و کارگری و صنفای مختلف وجود داره که مثلا هر کدوم دارن با جدیت با کنجکاوی این انقلاب رو دنبال میکنن. این انقلاب رو دنبال میکنن اینکه آینده ایران چه کسانی رقم میزنن و چه سیستمی میتونه سر کار بیا و چگونه جامعه اداره میشه، جامعه بعد از جمهوری اسلامی کی ادارش میکنه.
همون من باز شما دارید میرید بعد از جمهوری اسلامی. من به بعد از جمهوری اسلامی کاری ندارم. من تا آخرین روزی که جمهوری اسلامی سر کاره کار دارم.
بحث شما رو میفهمم. ببین تا الان هیچ کسی به عنوان یک فرد تعیین کننده در رأس این نبوده. ببین اسماعیلیون اومد یه کاری مهمی کرد توی برلین، خیلی کار قشنگی بود، از موقعیتی که پیدا کرده از اون استفاده کرد، چنین تظاهراتی رو مثلا برگزار کرد. یا مثلا علیرضا آخوندی توی سوئد با از موقعیتی که در پارلمان سوئد داره، از جایگاهی که داره خوب استفاده میکنه، توی استرانسبورگ این تظاهرات رو برگزار میکنه که مثلا خیلی کار قشنگیه. من فکر میکنم که انقلاب آینده ایران همینا هستن که میتونن مثلا انقلاب رو به سرانجام برسانن. همین آدم ها، همین سلبریتی ها، همین آدم هایی که از این موقعیت های خودشون مثلا استفاده میکنن و کار قشنگی میکنن و کار بزرگی میکنن و مردم هم جواب میده و مردم هم مثلا به فراخانشون جواب میدن، این میتونه رهبری کننده باشه. همین بالاخره چرا مثلا اسماعیلون این کار قشنگی کرده؟ خب اوتوریته داره، جایگاهی داره، نفوذ و اعتباری داره، میره این نفوذ و اعتبارشو الان دیده، خودش دیده، نمیخواد یه جوری خدشه در بشه، نمیخواد تداعی بشه به جریانی که فرد موقعیتش تضعیف بشه، ولی میخواد اینجوری ادامه بده، مخالفتی با کسی هم نمیکنه، بالاخره تلاش میکنه این اتفاق بیفته. من میگم صدها هزاران سلبریتی مثل اینا رو انقلاب جلو میاندازه. شما فرض کنید که تمام اونایی که توی این دوره 4 ماه دستگیرشون کردن، بردنشون زندان، این همه فعال کارگری، این همه فعال معلمان، این همه فعال دانشجویی، این همه دانش آموزی که الان تو زندان هست، اونا سلبریتی هستن، اونا آدمای مطرحی هستن، اونا آدمای شجاعی هستن، اونا آدمای دانایی هستن. شما تصور کنید توماج سالایی رو نگاه کنید که این آدم الان توی همین 4 ماه بیرون بود، چقدر تأثیر داشت در روند انقلاب با این ترانه هاش، با این رپش، با کاری که انجام میده. آدم های اینجوری خیلی خیلی نقش دارن، آدم هایی که مثلا اوتوریته و نفوذ دارن تو جامعه، مثلا پشت این انقلاب هن دارن، هر کدومشون یه جای پیش میبرن. در نتیجه من فکر نمی کنم که الان ما فکر کنیم که یه خلایی وجود داره، یک آدمی باید بیاد از اون بالا فکر کنیم که مثلا اون میتونه، مثلا ممکنه اتفاقا اگر ممکنه اینجوری بشه یه جاهایی هم تضعیف بکنه روند انقلاب، یه جاهایی هم جریاناتی که مردمی که مثلا دوست ندارن جواب ندن. در نتیجه ما بذاریم که واقعا همینجوری که هست انقلاب پیش بره، همینجوری که هست آدم ها خودشون مطرح میشن. میدونی آدم ها خودشون مطرح میشن، آدم ها تو روند انقلاب برمیان، سلبریتی ها تو روند انقلاب برمیان، آدم هایی که تأثیر گذارن، نقش دارن، پیش برندن، پیش روان، نترسن، خلاقیت هایی دارن، خودشون میان جلو و مردم هم نگاه میکنه، میرن پشتشون، میرن به فراخانشون جواب میدن، پاسخ میدن، بسیج میشن، میگن این کار خوبیه، میگن این بالاخره مهره خوبیه، کار مهمی داره میکنه، از موقعیتی که در پارلمان سوئد و نمیدونم بلژیک داره مثلا داره این کارو میکنه. من اون خانم تو دریا صفایی مثلا توی بلژیک کار بسیار بسیار خوبی میکنه.
بله، نقش خوبی بسیار داره، بسیار محکمی هم داره.
میره توی پارلمان بلژیک، پاشو میچسبونه، حرفشو میزنه، بالاخره آدم ها رو توجهشون رو جلب میکنه به آینده ایران، توجهشون جلب میکنه به انتظارات، توجهشون جلب میکنه که مثلا اسدی رو نباید مثلا بدن تحویل ایران. کار اینجوری، این آدم ها بالاخره رهبرن، این آدم ها بالاخره اتوریته دارن.
اجازه بدید که دعای اسدی شنونده ای رو روی خط ارتباط دارم. درود بر شما. سلام
اکبرم. سلام،
خوبی اکبر جان؟ خسته
نباشی
جونم.
منو وادار کردی که بیام رو خط.
آره دقیقاً من همینو میخوام دیگه. میخوام در واقع سوالو یه جوری مطرح کردم که در واقع دوستان بیان نقطه نظرات مختلفشون رو بگن. امیدوارم، حالا فرصت خیلی کمه ولی بگو.
آره نه، من میخوام یه آب پاکی بریزم رو دستت در ارتباط با شاهزاده رضا پهلوی. متاسفانه ایشون دغدغه اصلیش، یعنی کار اصلیش، مسائل سیاسی نیست. من یک نقل قولی میکنم از پدر ایشون که ازش خواستن، گفتن که بابا جان این دیگه یواش یواش این پسراتو بیار تو کار یاد بگیر. گفت بابا این نه علاقه داره نه تن به کار میده. این نقل قولو از یک معمای هویدا من اینو خوندم و نقل قول میکردن از محمد رضا شاه پهلوی. و تا این مدت آقا حمید، یک بار برای همیشه، بارها و بارها ایشون گروه تشکیل دادن و معمولا اینو گفته شما برین کار بکنین، من یا تایید میکنم یا به قول من رفرد میکنم. یعنی یه چشمه جوشان نیست، خلاق نیست، کننده نیست. ایشون بر اساس اون مشاوره هایی که بهش داده میشه یک حرکتی میکنه، وگرنه به خودی خود عملیات نداره. رو همین حساب خیلی از دوستان و جریانات سیاسی میگن ایشون به قول معروف هر از چنگا میاد، به قول معروف یک صحبتی میکنه، یه حرفی میزنه و بعد میره. یعنی میگن که به اصطلاح بیشتر جزء عامل تفرقه است تا به اصطلاح اتحاد. رو همین حساب به نظر من به قول معروف انتظار داشتن از کسی که به اصطلاح مسئله اصلیش نیست، این اخبار گفتن منه. من در حاشیه کار اصلیم اخبارو میگم. ایشون هم دقیقا همین حالت رو داره. اینی که اگر به صورت تمام وقت این پدرشون که 18 ساعت کار میکرد، محمد رضا شاه دقیقا اینو میگفت، میگفت من روز 18 ساعت کار میکنم. رسوهایی که به صورت یکی بهش نبود، بابا پس مجلس واسه چیه؟ نمیدونم شهردار واسه چیه؟ خب کاری نداریم، ولی مهم اینه که کار کردن و توجه داشتن در ارتباط با و خلاقیت و عملیات و ایده داشتن. رو همین حساب به نظر من رضا پهلوی متاسفانه اون جوشش و طغیان سیاسی و کلن یه آدم سیاسی نیست، بیشتر یک حالت مدنی. بارها هم خودش گفته که به اصطلاح من میخوام یه نقش مدنی. رو همین حساب کسی که به اصطلاح میخواد نقش مدنی ایفا بکنه، تو نمیتونی ازش انتظار داشته باشی که سیاست مدار باشه. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. ممنون از شما اکبر. البته بگم این رو که من با کلیت سوالم در واقع پاسخ داده نشد. کلیت سوال من این بود که آیا واقعا در واقع این توییت دوم که آقای اسماعیلیون هم داخل شرکت نکرد، من نمیگم رهبر آقای پهلوی، اصلا آیا نیاز به وجود یک شورای هماهنگی یا همبستگی هست یا خیر؟ اگر هست آقای پهلوی هم نه، خانم علی نژاد، خانم علی نژاد هم نه، خانم گلشیفته فرانی، من نمیدونم کی، اسم نمیذارم روش به عنوان یک مسئول شورای هماهنگ کننده. اجازه بدید با شنونده بعدیرم بگیریم.
با هیچ یک از این جمعهایی که جمع میشن که مثلا به اندازه خودشون کاری میکنن اصلا مخالفتی ندارم.
نه من حرفم به اینه که آیا اصلا نیاز به یک همچین شورایی به عنوان شورای همبستگی، شورای هدایت کننده، شورایی که بتونه این در واقع افکار مختلف رو، طیف‌های مختلف جامعه رو دور هم دیگه جمع بکنه و اون کار بزرگ رو انجام بده، آیا اصلاً نیاز هست بهش یا خیر در وهله اول؟ اگر هست، آیا با توییت دوم نشان از این داره که آقای پهلوی کمی به نسبت بقیه در واقع دنبال کننده شدن و آقای پهلوی جلوتر ایستاده از بقیه یا خیر؟ این سوال دومم بوده که خب دیگه هیچ کدومش هم الان دیگه فرصت نیست برای پاسخگویی بهش و خوبه که براجبش فکر بکنیم همه اینا رو. من پاسخهای خودم رو اگر امروز صحبت کردم، نه به عنوان اینکه مثلا مخالف شما فقط خواستم حرف بزنم، نه اینی که ایده خودم رو بخوام داده باشم، این رو هم در آخر باز باید اضافه بکنم. بذارین شنونده رو بگیریم بعد با شما صحبت ها رو بشنویم، خدافظی کنیم. آقا شهاب درود بر شما، دو دقیقه لطفاً.
به قول همین شما، به قول اکبر آقا، منم مجبور کردید که من دوباره به شما زنگ بزنم.
خوب کردی آقا، بگو.
البته وقت زیادی نیست، نمی‌دونم به هر حال،
ولی بحث خوبیه، یعنی من فکر می‌کنم این بحث باید ادامه دار بشه.
دقیقاً من همین پیشنهاد داشتم که الان در این دوره مخصوصا همین شما این بحث باید خیلی بحث جالبیه که باید به حساب مطرح بشه که بدونیم یه مقداری ببینم تفکیک سازی بشه. ولی به هر صورت من یه سری نظرم رو میگم، یه کوچکی در رابطه با منم این رو صحبت آقای اسدی رو تایید میکنم در رابطه با سپاه پاسداران که شاهزاده رضا پهلوی بارها به اون اشاره کرد و اونها رو به حساب اسمشون رو برد در این مجموعه. من علتش رو فکر میکنم که آقای اسدی به عنوان یک نیروی پرقدرت در ایران که قدرت دستشه، یا به نحوی میشه گفتش که پشت همه این جریانات سپاه پاسداران هست، به نحوی رضا پهلوی نظرش این هستش که به نظر من که فروپاشی از اونجا باید شروع بشه، چون قدرت بیشتر دست اوناست و اگر بتونن اونها رو به قول معروف به نحوی برگردونن به طرف ملت ایران و منافع ملت ایران رو جلوی اونها زنده بکنن، شاید که سپاه پاسداران بتونه به نفع درش فروپاشی باشه و بتونه حکومت رو ساقط کنه. من فکر می‌کنم یکی از هدف‌های رضا پهلوی اینه، اون چیزی که من برداشت کردم. این یک و وقت الان نمیشه همین خوام
نه دیگه بذاریم برای یه موقع دیگه.
مرسی، متشکرم.
بحث‌های شیرین رادیو پیام خوبه. این بحثا به نظر من باید باز بشه، بعد مخالف هم دیگه ولو اینکه اعتقاد شخصیمون نباشه راجبش حرف بزنیم، چون الان من اینجا حقیقتش ندارم دو نفر آدمی که مخالف هم دیگه باشن بتونن در واقع نقطه نظر رو چنون، برای همین باید نقش مخالف آقای اسدی رو خیلی وقتا بازی بکنم که بتونم لپ کلام و اون حاصل در واقع این گفتگو رو بکشم بیرون. آقا 30 ثانیه هم شما بگو بعدش خدافظی کنیم، تمومه دیگه 12.
آره به نظر من، نه من یه چیز دیگه دارم میبینم، میگم خب بالاخره ببین رضا پهلوی چیزی که داره با این مثلا سپارو بذاریم این کارو بکنیم که ببین اون میخواد از بالا انقلابی صورت بگه، از بالا یه بالاخره یه اتفاقاتی از اون بالا بیفته، مثلا یه رژیم چنجی یه چیزی عوض بشه اون بالا. منتها مردم ایران میخوان کل این نظام با سپاه و ارتشش و کل سیستم اداریش و دستگاه قضاییش و همش بیفته، مردم دوباره از نو اینا رو بسازن. مردم یک انقلاب زیر و رو کننده میخوان، ولی این انقلابی از بالا میخواد، یعنی کلن این کار رو.
مرسی از شما آقای اسدی نازنین و گل، ممنونم به خاطر گفتگوی امروز. این گفتگو رو ادامه خواهیم داد.